همه دنیای من با تو پر از دلشوره خوبه، نگاهم با تو آروم و جهانم بی تو آشوبه. نگو که سهممون از عشق به جز زخمای کاری نیست، نترس از روزگاری که آخ به رسمش اعتباری نیست. غمگین نشو از رسم این دنیا، دنیای جای تلخ و شیرینه، گاهی پر از لبخندهای ناب، گاهی پر از حسای غمگینه، گاهی از این راه پر آشوب دلگیری و چشماتو بندی، گاهی پر از آرامشی دلخواه به راه و رسم این دنیا میخندی. ای دل از قلب من تا قلب تو فاصله ای نیست، بی عطر تو لحظه ها حوصله ای نیست. ابری نشو نزار دلت بازم بگیره، بسه نخوا این روزگار از رو نمیره، این روزگار از رو نمیره. غمگین نشو از رسم این دنیا، دنیای جای تلخ و شیرینه، گاهی پر از لبخندهای سای غمگینه، گاهی از این راه پر آشوب دلگیری و چشماتو میبندی، گاهی پر از آرامشی دلخواه و رسم این دنیا میخندی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، مجدداً خدمت شما نازنینان ارجمند که نام خدا و یاد خدا سلامتی است برای همه انسان‌ها، و اینکه امیدوارم در این روزگار آشوب زده ای که سلامتی همه مردم جهان تهدید شده، شما دوستان عزیز مخاطبان شبکه فرهنگ در سلامت باشین. بنده یاسر هدایتی افتخار این رو دارم که در خدمت جناب دکتر امیرعباس علی زمانی، استاد فلسفه دین دانشگاه تهران، گفتگو میکنیم درباره بحث تنهایی و معنای زندگی. قسمت اول گفتگومون، پاره اول برنامه که با شعرخوانی آقای دکتر هم شروع شدن، طبق معمول میهمان شکرپاشی مولانا از زبان جناب دکتر علی زمانی بودیم، درباره پول و تنهایی و چند نکته خیلی مهم در این باره صحبت کردن که البته خب ما دو جلسه پیشینمون هم درباره پول و تنهایی صحبت کرده بودیم. آقای دکتر نکات مهم و ارزنده ای رو در این باره به عنوان تتمه بحثمون گفتن که البته تتمه ای که به اجمال برگزار شد، چون این بحث خب سر دراز داره و مجال بسیاری هم میطلبه. آقای دکتر اگر موافق باشین ما بحث
فقط من خواهش میکنم. ببخشید
خواهش میکنم.
عذرخواهی میکنم.
بزرگوار
شما بیانتون رو بفرمایید.
بزرگوار من می‌خواستم همین ادامه رو جویا بشه.
ببینید یه نکته‌ای وجود داره و اون تفاوت بین دنیای مدرن و دنیای ما قبل مدرن تو بحث پول هست. واقعا آیا پول، طلا، نقره، دارایی در دوران ما قبل مدرن وجود نداشته؟ خب وجود داشته واقعا. یعنی شما از زمانی که واقعا اون بشر اولیه تهاتر انجام میداد، بعد کم کم از تهاتر وارد پیدایش سکه ها شد، اولین سکه های سومری و بین النهرین ضرب شدن و حالا سکه های چیز بودن، بعد سکه های طلا و نقره، شما میبینید بشر براش مسئله پول و پول داشتن مسئله مهمی بوده که بعد البته در یه سیر تحولی پول‌های سکه‌ها تغییر کردن و سکه‌ها پشتوانه قدرت داشتن و عکس پادشاهان و در حقیقت قدرتمندان بر روی اون بود که بعد وارد پول کاغذی میشه و بعد کم کم ما وارد پول در واقع پول‌های الکترونیکی و در واقع رمز ارزها و رمز پول‌ها و اینها میشیم. در واقع ببینید پول همیشه بوده و پول همیشه جاذبه داشته، مخصوصا طلا و مخصوصا فلزات گرانبها.
اصلا به طور کلی دکتر مالکیت چیزها هست.
مالکیت، بله بله. حتی مثلا شما ببینید در یه شرایطی مثلا میگن در زندان آشویتز که شرایطی که تو جنگ جهانی بود با سیگار با هم،
بله.
مثلا اگر میخواستن فرض بفرمایید کسی نمیدونم غذای خوبی گیر بیاره، نمیدونم 30 تا سیگار، اگر کسی میخواست مثلا لباس خوبی 50 تا سیگار، و داشتن سیگار در واقع مهم بود. یا در یه جایی صدف هست، در یه شرایطی طلا و طلا هم همواره با ارزش هستش. ببینید فرقی که وجود داره بین جامعه مدرن و غیر مدرن اینه. حالا به لحاظ دینی هم واقعا شما آیات قرآن رو ببینید، این که انسان زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل والبقال، میگه مثلا سکه ها و نمیدونم اون مرکب هایی که سوار می شدن، میگه این زینت داده شده برای انسان، حب و شهوات، اون شهوات انسان هستن. پس چیزی نیست که مربوط به دنیای مدرن باشه و الان باشه. یا مثلا اون تعبیری که تو قرآن هست، الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. حتی من یه وقتی از مرحوم دکتر شهیدی خدا رحمتش کنه، انسان واقعا ممتاز و متفاوتی بود و شخصیت بزرگی داشت و در زمینه‌های مختلف واقعا انسان زحمت کشیده و با ارزشی بود،
تاریخ و
تاریخ ادبیات، بله. اون کار مرحوم فروزانفر را ادامه داد، در اون کار
ترجمه
کتاب چیز ده خدا در واقع کار را ادامه داد و نگاه تاریخی عجیبی که داشت و خود شخصیت بسیار زیبایی که داشت. یه بار من ازشون پرسیدم که آقا بعد از مرگ پیامبر چرا این حوادث اتفاق افتاد. به طور حضوری یه روز خدمتشان بودیم و واقعا همون یک روز برای من چقدر با ارزش و زیبا بود و بحثی بود در یه جمعی. ایشان واقعا گفت طلا، پول، سکه. میگفتش که وقتی که پیامبر به رحمت خدا رفت و این دار فانی را ودا گفت، بعد از پیامبر بحث فتوحات پیش آمد و سرداران اسلام توانستن کشورها کشورگشایی کنن و فتح کنن و هر کدام از اینها اموال زیادی، کنیزهای زیادی، ثروت زیادی به دست آوردن و طلاها که در مورد عبدالرحمن عوف مرحوم دکتر شریعتی هم دین آورده که طلاش با تبر می شکستن، حالا اسناد به تاریخ میده. بعد ایشون میگه آقا طلا و پول همه رو عوض کرد. یا اون تعبیر رو داره، ارتد الناس الا ثلاثه، مگر سه نفر مثلا. ببینید پول اینجور نیست که، پول کور کننده است.
برق طلا کور کننده از گفته
میشه. بله برق طلا و اون جمله مارکس را من آوردم خدمت شما بله. که طلای درخشنده آدم پست را وضیح میکنه و آدم نمیدنم. چه فرقی داره که ما اینقدر رو دنیای مدرن داریم تکیه میکنیم؟ مگه مثل این که آدم ها قبلا پول پرست نبودن؟ مگه پول قبلا؟ ببینید فرقش اینه، تفاوتی که داره اینه که این چیزی که در دنیای مدرن وجود داره در هیچ جای تاریخ وجود نداشته. من این فرقش را عرض میکنم با اونی این هستش که پول عالم ساخته، به تعبیری که جلسات قبل توضیح دادم، یعنی کانون تعلقات آدم قرار گرفته. اون موقع افراد تعلقات مختلفی داشتن، مثلا تعلق به لذت داشت، تعلق به مقام داشت، تعلق به پول داشت، تعلق به چی داشت، این تا تعلق داشت. ببینید وقتی که کانون تعلقات آدم قرار میگیره پول و افزایش سرمایه، این خیلی خطرناکه. تاریخ اقتصاد اگه شما در نظر بگیرید، من یکی از کتابهایی رو که مهم است در این زمینه مراجعه میکردم، میگه در سال 1500 تولید جهانی معادل 250 میلیارد دلار بوده. کل تولید جهانی 250 میلیارد، و ما چیزی به نام رشد اقتصادی و اون مفهومی که الان داریم اصلا نداشتیم، چون فقط رشد اقتصادی به تبع جمعیت بوده. جمعیت بیشتر میشدن، کار بیشتری میکردن، مصرف میکردن، تمام میشد. اون کیک اقتصاد که به اصطلاح میگن محدود بوده و بعضی از افراد تیکه بیشتری برمی‌داشتن، و وقتی یک کسی تیکه بیشتری برمی‌داره معناش اینه که از تیکه
سهم دیگری.
ولی شما ببینید امروز روز مجموعه به اصطلاح تولیدی که در جهان وجود داره معادل 60 تریلیون دلاره. یعنی چیز وحشتناکی اصلا که از این 60 تریلیون دلار، حالا عرض میکنم خدمت شما، 90 درصدش چیز واقعی نداره، اصلا کردیت، در واقع اعتباره، یعنی توی حافظه کامپیوترها هست و پول چیز هستش، به یه معنا پول
مجازیه.
در سال 1500 تولید سرانه برای متوسط برای هر فرد 550 دلار بوده، در حالی که امروزه چیز متوسط یعنی نرخ سالانه، تولید سرانه سالانه 8800 دلاره، که این البته بیشتر تو کشورهای توسعه یافته و صنعتی هستش. ببینید من یه مثالی برای شما بزنم، برای اینکه تفاوت، البته بس یکم طول میکشه ولی مهمه. ببینید اساساً مفهوم بانک، مفهوم وام، مفهوم اعتبار، مفهوم نمیدونم اعتماد، اینا چیزای مال این دوره است. یه مثالی یکی از این نویسنده ها میزنه، من برای اینکه الان شما آدم تعجب میکنه، میدید توی شهر کوچیکی، مثلا از اون شهرهای کوچیک، دو تا خیابان اصلی داره، 10 تا بانک داره. یعنی نگاه میکنید بهترین ساختمان مال بانک هاست، و همین کشور ما هم همینجوره. یعنی ببینید چرا بانک اینقدر مهمه. ببینید یه مثالی میزنن، میگن یه آقایی بوده به نام آقای کریدی، ساموئل کریدی، اولین یکی از جزء کسانیه که بانکداری را در ایالت کالیفرنیا را انداخته، در الدورادوی کالیفرنیا. این وقتی بانکش را انداخت، یه کسی به نام آقای استون یه پیمانکار بود. آقای استون یه پیمانی انجام داده بود و خیلی شخص کوشایی بود، پروژش به انجام رساند و 1 میلیون دلار دستمزد گرفت. این وجه را که 1 میلیون دلار بود توی بانک آقای کریدی به صورت چیز سپرده بانکی گذاشت. در همین زمان یه خانمی مثلا به نام خانم مکدونالد، یه خانمی بود که یه فکری به ذهنش رسیده بود که مثلا یه نوع به اصطلاح نان مخصوصی را تولید بکنه، احتیاج به ساختمان داشت، نمیدونم امکانات داشت، ظرفشویی داشت، فرهای بزرگ داشت، مراجعه کرد به این صاحب بانک آقای کریدی و او را قانع کرد 1 میلیون دلار به او وام بده، و این 1 میلیون دلار بهش وام داد و در حساب او گذاشت، قانعش کرد. بعد این رفت سراغ همون پیمانکار، در واقع اون پیمانکار قبول کرد که این کار را برای او انجام بده، و این پول در واقع در اختیار که قرار گرفت آقای استون. الان آقای استون در این بانک عملا چقدر پول داره؟ 2 میلیون دلار پول داره. 1 میلیون قبلا خودش به صورت نقدی گرفته بود، 1 میلیون دلار هم در واقع از قبل وامی که به اصطلاح در حساب بستانکار این خانم قرار گرفته به او داده میشه. وسط کار این آقای استون که پیمانکاره، مثل همه پیمانکارها گفت آقا با 1,000,000 دلار نمیشه این پروژه رو پیش برد، 1,000,000 دلار دیگه نیاز هست در واقع برای اینکه کار تمام بشه. دوباره مراجعه کردن به بانک آقای کریدی و دوباره 1,000,000 دلار دیگه پول گرفتن، ولی باز ذخیره واقعی بانک چقدره؟ همون 1,000,000 دلاره. ببینید این تا 7 بار دیگه میتونه بانک به این وام بده، یعنی تو بانک های قانون بانکداری مثلا کشوری مثل آمریکا تا 10 بار این کار میتونه تکرار بشه. عملا در واقع نکته ای که وجود داره اینه که میزان چیزی که در اختیار ما هست، میزان پولی که الان یه چیزی شبیه به تقلب در واقع، ولی تقلب نیست. حالا من فرق تفاوت پول در دنیای مدرن با دنیای قدیم فقط میخوام توضیح بدم. این اون چیزیه که ما بشیم کردیت. کردیت در واقع اعتباره. یعنی ببینید اون خانم اگه میخواست این نانوایی ساخته بشه باید پول میداد به اون پیمانکار، در حالی که باید اول نانوایی رو میساخت، درآمد میداشت که پول به اون پیمانکار میداد. بانک به یک امید به آینده میاد و اون کالایی که واقعی نیست هنوز و نانوایی که هنوز وجود نداره و افزایش سودی که داره و میتونه هم اصل پول بانک رو برگردونه هم سودش رو برگردونه، واقعی فرض میکنه و بر اساس اون پول میده. این در واقع استون اون چیزیه که ما بهش میگیم اعتبار یا کردیت، و این مظهر اون اقتصاد جدیده. در واقع اون رقمی که من مثال زدم 60 تریلیون دلار که گفتم 90% اعتبار هستش همینه، و این اعتباره که این دنیای ما رو میسازه. حیف که من واقعا فرصت این رو ندارم و البته متخصص این کارم نیستم که توضیح بدم که چگونه با این اعتبار دنیای جدید ساخته میشه.
اعتبار یه چیزی که خودش اعتباری آقای دکتر، چون پول اعتباریه دیگه،
اون کالا هم هنوز وجود نداره، اون نانوایی وجود نداره،
اعتبار یه چیز امر اعتباری،
ولی نتیجه این بزرگ شدن اون کیک اقتصاده و بزرگ شدن تولیده و بیشتر شدن تولید هستش. بنابراین این تعبیری که از نویسنده ها به کار میبره، میگه در دنیای قدیم پول فقط مظهر اموری بود که اکنون موجود بودن. یعنی شما مثلا یه چیزی باید طلا را گرو میذاشتید و مفهوم وام به اون معنایی که الان هست، وام هایی که الان میدن، وام های بلند مدت با سود کم که در کشورهای پیشرفته وجود داره، به این معنا اصلا وجود نداشته. بنابراین من به یه نکته دیگری میخوام برسم، با اون نکته‌ایه که تو حرف آدام اسمیت وجود داره. ببینید نظام سرمایه داری یه نظامه، فرقش با اون پول تو اون نظام سنتی خیلی فرق میکنه. نظام قبیله‌ای، نظام نمیدونم روستایی، نظام شهری حتی قبل مدرن، در اینجا یه کیشه، یه مذهبه. سرمایه داری واقعا یه مذهبه. ببینید یه مذهب بدون خداست، البته خداش پوله. در حقیقت معنای زندگی معرفی میکنه، میگه خیر اعلی اون درآمد اقتصادیه، اون رشد اقتصادیه. نظام سرمایه داری به اصطلاح به ما میگه بچه‌مون رو چجور تربیت کنیم. نظام سرمایه داری در واقع به ما میگه آقا خیر اعلی چیه. نظام سرمایه داری به ما میگه چه باید کرد و چه نباید کرد برای اینکه ما سرمایه دار بشیم و چگونه رفتار کنیم. این اون چیزیه که مال دنیای جدیده، و لذا شما وقتی میاید سراغ آدام اسمیت میبینید طمع چیز خوبیه در نگاه اینها، و ثروتمندی، ثروتمندان در حقیقت مفیدترین و خیراندیشترین افراد جامعه هستند، و این اون چیزیه که کل جامعه را در درون خودش فرو میبره. الان شما اگه دقت کنید میبینید هر کاری تو کشور ما هم حتی میخواد بشه، با شبکه بانکی، با نظام بانکی، با نظام پولی، هر تغییری ما میخوایم بدیم ارتباط پیدا میکنه.
دقیقاً
این اون چیزیه که متعلق به دنیای مدرنه.
حتی در دنیای مدرن های دکتر چیزی که الان تو کشور خودمون تجربهش میکنیم، میتونن به واسطه های سیاسی با تحریم نظام بانکی آسیب به سیاسی برسونن.
دقیقاً
به کشور.
دقیقاً. یعنی این به اصطلاح
چرخه اقتصادی
یعنی معاصره اقتصادی و معاصره پولی بزرگترین سلاحه. ببینید با شیوه های مختلف اینا میتونن کشورها رو بگیرن، یکی با شیوه سرمایه گذاری، گاهی با شیوه نفع سرمایه گذاری. دوره این که مثلا لشکرکشی های مستقیم و عینی انجام بشه از بین رفت،
یا استعمار کهن
بله این هم یه نکته ایه که بعضیا فکر میکنن که آقا پولم بوده پول چه فرقی میکنه، ولی الان پشت دانش میگه دانش باید پول ایجاد بکنه،
نباشه
ورزش، ورزش باید حتی راجع به تحقیقاتی که راجع به تاریخ فوتبال انجام گرفته میگه این فوتبال مدرن برای اینه که زمین ها طوری طراحی شده نمیدونم که اوج هیجان باشه و اوج بیننده باشه و اوج درآمد باشه و اوج افزایش سرمایه باشه. این نظامه، یعنی فرقی که پول در دنیای مدرن داره اینه که پول در دنیای مدرن یه نظام ایجاد کرده، انسانشناسی خاص خودش داره، یوتیلیتاریانیزم فلسفه اخلاق متناسب با این به اصطلاح چیزه و دولت ایجاد میکنه، دولت‌ها رو از بین میبره، تفکر میسازه، تفکرها رو مسخ میکنه. این اون چیزیه که به نظر من خیلی وحشتناکه.
خیلی حالا دکتر راجع به علم و پول مثال زدین، خب ما چند ساله میبینیم که وقتی سرمایه داری میاد پشت سری یه سری پژوهش ها با ساپورت پژوهشگران و خود اون حوزه پژوهشی عملا میتونه در روندهای علمی تاثیرگذار باشه.
دقیقا.
به گونه ای که یک مثلا من از روانشناسی مثال میزنم که در چند سال گذشته به شدت اشاره شد که اصلا روانشناسی مثبت نگر ماحصل سرمایه‌داری غرب، سرمایه‌داری به ویژه آمریکایی.
چون اگه بخواد سرمایه‌گذاری کنه باید امیدوار باشه.
دقیقاً.
امید با آینده داشته باشه.
مثلا بخواد مصرف کننده خوب باشه باید دقیقا. یه طوری پمپاژ امید و انرژی مثبت
زیست روانشناسی مثبت گرا باشه. امیدوار بودن، مثبت بودن.
چجوری دانشمندا و دانشگاه‌ها رو مجاب کنه؟ پمپاژ پول و تحقیقات پیرامون یافته های این حوزه.
البته من ببینید اینجا باز یه بحث مفصلی باید ما بریم تو علم و راجع به عینیت در علم. شاید قضاوت های خیلی کلی نشه در این زمینه
کرد. حتما اینطوریه.
حوزه علوم انسانی قطعا اینجوریه، یعنی در حوزه علوم انسانی به ویژه در حوزه اقتصاد و کاملا همینه، یعنی این علم اصلا طراحی شده برای افزایش سرمایه. این هم یه نکته ای بود من خواستم شنوندگان عزیز توجه داشته باشن که خیلی فرق هست بین پول در جامعه سنتی با پول در دنیای مدرن.
سپاسگزارم از شما دکتر. خب فرصت چندانی هم نداریم. بله خواهش میکنم، فکر میکنم در حد یکی دو دقیقه یه جنبندی کلی کنید و ما
من آخرین نکته که خیلی اجمالی عرض میکنم اونه که پول شرط لازمه برای خوشبختی هست و سرمایه، ولی بر اساس نظریه‌های متعدد و چیزایی که دانشگاه‌های مختلف دنیا انجام دادن مقدار پول وقتی افزایش پیدا میکنه انسان بی پول و پولدار میشه یه به اصطلاح نمودار خوشبختی بالا میره، ولی به یه مقدار خاصی که میرسه این نمودار در خط مستقیم حرکت میکنه. در حقیقت پول برای ما خوشبختی نمیاره، ولی اگر ما بخوایم خوشبخت باشیم ناگزیر از پول هستیم. به تعبیری که بیان میکنن اینه که پول به یه معنا شرط لازمه برای رسیدن به خوشبختی هست، ولی شرط کافی نیست. بسیاری از افراد با اینکه پول دارن و با اینکه همه اون امکانات بیرونی اکسترنال، اون فضایل بیرونی که ارسطو میگه همه را دارن، ولی افسرده هستن و خودکشی میکنن. این نشان میده که ما درون ما باید زیبا باشه و خوب باشه که بتوانیم از پول درست استفاده کنیم. جمله آخرم در واقع همین هستش که پول شرط لازم هست ولی شرط کافی برای خوشبختی نیست
و قاعدتا ما به خیلی چیزهای دیگه نیاز داریم،
به دوستی پایدار نیاز داریم، به عشق نیاز داریم، به خیلی چیزهای دیگه نیاز داریم که به آرامش درونی برسیم.
سپاسگزارم شما دکتر، ممنونم از همراهی شبانه شما دوستان بزرگواری که همراه بودید با برنامه در جستجوی معنا. امیدوارم امشب هم مثل وقت‌های گذشته برنامه‌های پیشین ما مثل بنده خوشجین خرمندان شاید
جناب علی مخصوصاً با
این بزرگوار دکتر عزیز وظیفه ما بوده. خوب باشین و امیدوارم که همچنان که سلامتی رو تجربه می‌کنید پول رو و تنعم و ثروت حاصل از پول رو تجربه کنید و در جستجوی معنا باشید. شب خوش.
از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم و نوبت میرسه به برنامه گفتارش.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
با سلام و عرض ارادت به شما شنوندگان عزیزمند شبکه رادیوی فرهنگ، آرزو می‌کنم که در هر جای میهن اسلامی هستید سلامت باشید. با موضوع آیین رونمایی از 40 کتاب و 40 سال پایداری در حوزه ایثار شهادت که به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد در خدمت شما خواهم بود. جای دکتر نریمانی، مدیر کل اداره اسناد و انتشارات بنیاد شهید، توضیحاتی رو در این باره به ما خواهند داد. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خیلی ممنونم صحبت‌های شما رو در این باره می‌شنوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. گرامی می‌داریم یاد خاطر شهیدان و امام شهیدان. مراسم رونمایی از 40 عنوان کتاب تازه‌های نشر شاهد بنیاد شهید امور ایثارگران بود. بنیاد شهید امور ایثارگران به حمدالله تا کنون حدود 1900 عنوان کتاب رو حمایت کرده و در حقیقت به چاپ رسونده. یکی از وظیفه‌های اصلی حوزه فرهنگی بنیاد شهید امور ایثارگران انتقال پیام برگرفته از اسناد به جامانده از شهدا به مخاطبان هست و در این زمینه هم از اسناد وصیت‌نامه‌های شهدا، هم اسناد فرهنگی و همچنین تاریخ شفاهی و خاطرات خانواده‌های معظم شهدای ایثارگران در قالب رسانه که یکی از رسانه‌ها رسانه خیلی ارزشمند کتاب هست رو در حقیقت در اولویت برنامه‌ریزی فرهنگی خودش قرار داده و الحمدلله امروز یکی از کتاب‌هایی که خیلی در حقیقت کتاب ارزشمندی بود از خاطرات شهدای خلبان و شهید بابای، شهید ستاری، شهید اردستانی، شهید خلدفری توسط خاطراتی که از امیر بقایی، فرمانده سابق نیروی هوایی ارتش که همرزم این شهدای بزرگوار بود، این کتاب تحت عنوان مردانی حوالی خورشید به چاپ نشر شهد رسیده بود که اون هم رونمایی شد و به حمدالله خیلی مراسم معنوی و ارزشمندی و قدسی بود که فقط یادی شد از شهدای خلبانمون، همه شهدای بزرگوارمون، شهید شوشتری بزرگوار که ما 20 سالگرد شهادت این شهید بزرگوار رو داریم و همه شهیدان و امام شهیدان رو یادشون رو گرامی می‌داریم و درود می‌فرستیم به روح پرفتوح همه این شهیدان و آرزوی سلامتی و طول عمر پربرکت داریم برای مقام معظم رهبری. انشالله که ما بتونیم از این فعالیت‌های فرهنگی جلوی انقطاع نسلی و گسست نسلی رو بگیریم. انشالله بتونیم بدون تحریف واقعیت‌های دفاع مقدس رو و همچنین آرمان‌های شهدا رو به این نسل جدیدمون انشالله منتقل کنیم.
درود بر شما. خیلی از شما سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. منم
گفتارش
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. دوستان عزیز، خدمت شما عرض کنم که جامعه آباد در گروه سلامتی افراد اون هست، پس سعی کنیم که کرونا رو جدی بگیریم تا انشاءالله سلامت و شاداب باشیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.